و بعد از پایان با خبرنگاران گفتگو کرده باشن. یکی بحث انتخاب سرمربی تیم ملی کشورمون هست و دیگری هم بالا رفتن مبلغ اجاره ورزشگاه آزادی که دو باشگاه استقلال پرسپولیس بیشتر از این ورزشگاه استفاده میکنن.
در مورد اول که مربی سرمربی تیم ملی، آقای تاج اشاره کردن که گزینه ایرانی قطعا نخواهد بود، یعنی مربی آینده تیم ملی قطعا خارجی هست. گفتم ما عجله ای نداریم، اما بر نمیتونیم هم خیلی دست دست کنیم، یعنی یه بینابین حرکت میکنیم با تفکر و با خیلی روند خوبی میخوان سرمربی رو در بهترین زمان ممکن انتخاب کنن، یعنی نه عجله دارن نه اون طرف میخوان تاخیر زیادی داشته باشن. اون چیزی که قطعیه به گفته آیتای سرمربی آینده تیم ملی ایرانی نخواهد. تمام پرسپولیس استقلال هم بله، خب بالاخره یکی از مواردی که الان خود تیم امید هم میخواد بازیکن سعد احمد مهر بازی براش گفتن که باید بده برای ستا بازی مقدماتی که فروردین ماه داره.
پس منتفی شد بازی در ورزشگاه دستگردی؟
ببینید، خود با توجه به زمین بسیار بد ورزشگاه پاس قوامی همون دستگردی، مسئول تیم امید به شدت تاکید دارن که تو این زمین نمیتونن بازی کنن. عکسایی که از این زمین منتشر شد، بازی که آقای استیلی و سایر مسئول تیم امید داشتن، بسیار کیفیت پایینی داشت و به نظر میاد تو این مدت خیلی کم تا دو فروردین نرسه. برمی داری ورزشگاه آزادی پیشنهاد داده، اما ورزشگاه آزادی تا 10 میلیون تومان برای هر بازی میخواد. حالا این موضوعی که شما اشاره کردین، نه تنها گریبان پرسپولیس تا که فوتبال ملی ما رو هم داره میگیره و به نظر میاد که اگه تدبیری نشه هم پرسپولیس استقلال هم تیم امید ما متضرر خواهند شد با این ارقامی که بالاخره وجود داره. یعنی 3 تا بازی تیم امید باز اونجا انجام بده، 330 میلیون باید هست.
یه چالشی هم وجود داشت، بحث تبلیغات محیطی در ورزشگاه آزادی که متولیش سازمان لیگ هست یا شرکت توسعه و تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی.
حتی این بحث هم مطرح شد که بازی پرسپولیس استقلال آزادی به تختی منتقل بشه، اما رئیس‌جمهور ورزشگاه آزادی این موضوع رو رد کرد و گفت ما دخالتی در مورد در واقع تبلیغات نداریم. یه بازی پرسپولیس پریده بود اگه شما نکنیم مشکل پیش اومده بود و بعدش اعلام کردن که ما دیگه دخالتی نداریم. حتی آقای درودگر جلساتی با مسئول ورزشگاه آزادی گذاشت، با مسئولان وزارتخونه وزارت ورزش در میان گذاشت، این موضوع رو به عنوان رئیس کمیته در واقع بازاریابی سازمان لیگ، و قرار شده که اگر مشکلی پیش نیاد، در واقع حالا بازی قبلا که برگزار شد پرسپولیس استقلال در ورزشگاه آزادی مشکل پیش نیاد، ان شاءالله که در این باره مشکل پیش نیاد، یا هر چی هم هست اینه که بالاخره باشگاه های ما به حق خودشون برسن و این فوتبال بتونه پول خودش رو بدون دردسر و دعوا و درگیری تامین کنه.
تشکر از شما محسن حسیمی که در این گفتگو شرکت کردید و به تفصیل با شما صحبت کردیم درباره مجمع امروز فدراسیون فوتبال کشورمون سال 98 که در همین نزدیکی های ماست، سال مهمیه برای فوتبال ایران. رقابت مقدماتی المپیک اهمیت بسیار زیادی داره و تعیین تکلیف تیم فوتبال امید کشورمون در این مسابقات خواهد بود و همینطور تعیین تکلیف تیم بزرگسالان هم باید انجام بشه خیلی زودتر. اما در گفتگو با آقای عصیمی از آقای صادق درودگر هم نام بردیم، رئیس کمیته بازاریابی سازمان لیگ. آخرین فایلی صوتی که از مجمع عمومی امروز فدراسیون فوتبال تقدیمتون میشه به صحبت‌های آقای درودگر اختصاص داره.
تمام طول قواعد برگزاری رعایت شد و جلسه خوبی بود. من چون خودم در مجامع مختلف از 20 سال پیش حضور داشتم، به ویژه گزارش مالی که بود که آقای سلیمانی کاملا بند به بند و مورد به مورد توضیح داد و بحث‌های مختلف شد، نقطه نظرهای مختلف مطرح شد و اینجوری نبود که هر چیزی ارائه بشه و تصویب بشه به سرعت. یه مقداری به نظر من حساسیت مجمع بیشتر شده که این خیلی به نفع فوتباله. امیدوارم که تمام اعضای مجمع، چه مدیران، چه رؤسای هیئت‌ها، چه نماینده مربی‌ها و داوران، اینا واقعا وقتی در موعد مقرر گزارش‌های مختلف رو می‌گیرن، از جمله گزارش‌های مالی، مطالعه کنن، نقطه نظر رو بدن.
آقای درودگر، خصوصی که حالا باشگاه استقلال میگن پول 3-4 سال آینده‌اش از سازمان لیگ گرفته، صحت داره؟
نه، پول 3-4 سال گذشته‌اش نگرفت. باشگاه استقلال آینده نگرفت. باشگاه استقلال در یک تعاملی که بین سازمان لیگ و باشگاه استقلال و پرسپولیس بود و در جلسه‌ای که جناب تاج حضور داشتن یک صورت جلسه میشه و تمام هزینه‌های برگزاری مسابقات و اجاره استادیوم آزادی و سازمان لیگ میپردازه. اون اجاره که پرداخت شده مال چند سال بوده، حدود 6 7 میلیارد تومانه که بر اساس اون صورت جلسه پرداخت شده. و حالا به حال ما وظیفه‌مونه که درآمد بیشتری داشته باشیم و بتونیم کمک کنیم به این باشگاه. البته خوشبختانه ما در مورد وس باشگاه استقلال پرسپولیس رو کاملا مخیار آزاد گذاشتیم، چون باشگاه استقلال پرسپولیس فقط با خودشون که بازی نمی‌کنن، با 14 باشگاه دیگه هم بازی می‌کنن و درآمدی وس خدا رو شکر حدود 70 80 میلیارد تومان بوده که تونسته پوشش بده تمام هزینه‌شون رو، و البته امیدواریم بیشتر بشه و این وس رو برای سازمان لیگ یا برای باشگاه دیگه مطالبه نکردیم. در ضمن بلیط فروشی هم دادیم به خودشون، یعنی الان از محل بلیط فروشی باید هزینه نیروی انتظامی، هزینه برگزاری داده بشه که اونم الان تا الان اتفاق نیفتاده و ما اینو در واقع این تعامل و این همکاری با این دو باشگاه بزرگ و پرطرفدار داشتیم.
آقای درودگر اشاره کرد به بحث بلیط فروشی باشگاهی استقلال و پرسپولیس. اتفاقا الان بلیط فروشی مسابقه استقلال و العین هم با ابهام های مواجه شده. ما این موضوع رو چند دقیقه دیگر پی خواهیم گرفت در گفتگو با آقای ظهیری خبرنگار حوزه باشگاه استقلال. اما قبل از اینکه در این خصوص با شما شنوندگان عزیز بیشتر صحبت بکنیم، بریم به سراغ مطالب دیگر از فوتبال کشورمون. رقابت فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی در کشور تایلند در جریان هستیم. ایران هم جمعه مقابل تیم عراق اولی مسابقه را برگزار کرد و 5-2 برنده شد. امروز در ادامه مسابقات تیم عمان مقابل عراق 6-3 به پیروزی رسید، در حالی که گروه ایران گروه ستیمی هست و ایران امروز استراحت داشت. با توجه به پیروزی عمان مقابل عراق و 2 شکست عراق در این گروه، از الان صعود ایران به مرحله بعدی مسابقات قطعی شده. از مسابقات فوتبال لیگ بانوان کشور بشنوید که این مسابقات نیم فصل دوم خودش رو آغاز کرد. تیم ملوان بندر انزلی که در نیم فصل اول عملکرد قابل قبولی ارائه کرده بود، نیم فصل دوم رو با شکست شروع کرد. ملوان برابر شهرداری سیرجان با 1 متعامل شکست شد. شهرداری بم کرمان 8-0 پارس جنوبی بوشهر رو مغلوب کرد. زباهن اصفهان 9-0 سپیدار قائم شهر رو شکست داد. تیم سپاهان اصفهان 7-0 آذرخش تهران رو به در واقع پشت سر گذاشت و شکست داد. مسابقه تیم‌های همیاری آذربایجان غربی و پالایش گاز ایلام 1-1 شد و راهیاب ملل مریوان هم 5-1 خلیج فارس شیراز رو شکست داد. خیلی جالبه که اکثر بازی‌ها پرگل بوده و یک طرفه. حالا واقعا تیم‌های مقابل که این شکست سنگین رو متحمل شدن تیم‌های ضعیفی هستند در رقابت‌های لیگ برتر بانوان، یا اتفاقی در آغاز نیم فصل دوم این شکست‌های سنگین رو پذیرفتن. باید ببینیم نتایج این باشگاه‌ها در ادامه فصل چگونه خواهد بود. از فوتسال بشنوید که کادر فنی تیم ملی فوتسال کشورمون اعلام کرد که دیدار برابر ارمنستان لغو شد. کادر فنی تیم ملی فوتسال ایران با برگزاری بازی با ارمنستان که در رتبه 78 جهان هست مخالفت کرده. فدراسیون فوتبال ارمنستان چندی قبل با ارسال نامه به کمیته فوتسال ایران درخواست برگزاری دو مسابقه تدارکاتی رو ارائه کرده بود. از اونجایی که کمیته فوتسال نتونسته برای بازی‌های ملی فوتبال که فروردین ماه هست مسابقه ای رو برای تیم ملی فراهم بکنه، این پیشنهاد رو با کادر فنی تیم ملی در نظر در میون گذاشت که آقای ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی فوتسال عنوان کرده که بازی با تیم رده 78 جهان کمکی به ما نخواهد کرد. حالا که صحبت از فوتسال شد، اشاره بکنم که شما شنوندگان محترم رادیو ایران فردا میتونید شنونده برنامه میزبان باشید با محوریت رقابت‌های لیگ برتر فوتسال اتفاقات فوتسال که ساعت 12:40 دقیقه برنامه میزبان تقدیم تو خواهد شد. میهمانان گرانقدری هم در داخل استودیو ما رو همراهی خواهند کرد و از طریق تلفن هم با آقای حسین شمس صحبت کردیم که دعوت میکنم حتما این برنامه رو بشنوید که بیشتر در جریان اتفاقات فوتسال قرار بگیرید. از مسابقه تیم‌های استقلال و العین با شما صحبت کردیم و اشاره بکنیم که داور مسابقه تغییر کرد و این نکته از اون جمله نکته‌های عجیب هست. البته نه مسابقه استقلال برابر تیم العین، بلکه بازی تیم‌های استقلال برابر تیم الدوحیل. کنفدراسیون فوتبال آسیا ادهم خادمه داور اردنی که همیشه با قضاوت‌های ضعیفش در رقابت لیگ قهرمانان آسیا جنجال آفرین شده، به خاطر اعتراض عربستانی‌ها از قضاوت مسابقه تیم‌های الهلال با الدوحیل در هفته دوم کنار گذاشت و در حرکتی عجیب داور سریلانکایی داور مسابقه هفته پنجم استقلال برابر تیم الدوحیل هست. ضمن اینکه مسابقه فردای استقلال با العین رو هم آقای احمد الکاف از کشور عمان سوت می‌زنه. اشاره کردیم که مسابقه استقلال و العین یکی از بازی‌های مهم هفته دوم رقابت لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا است. امروز خبری منتشر شد که باشگاه استقلال عنوان کرده بود که بلیت فروشی مسابقه فردا به شکل حضوری در 3 جا انجام خواهد شد: کمپ شاهزاده ناصر حجازی، مجمع ورزشی انقلاب و مجمع ورزشی شهید شیرودی. بلافاصله مدیریت مجمع ورزشی شهید شیرودی این خبر رو تکذیب کرد و بعد بیان شد که بلیت فروشی مسابقه استقلال ممکن هست که اینترنتی باشه و حضوری نیست. به هر حال یک سردرگمی به وجود اومده برای هواداران فوتبال. در همین زمینه آقای مرتضی ظهیری خبرنگار حوزه باشگاه استقلال بیشتر به ما توضیح خواهد داد. آقای ظهیری سلام و شب بخیر.
به نام خدا. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، همکاران گرامیتون و همچنین شنوندگان عزیز برنامه‌تون. بله، من صحبت‌های شما رو شنیدم. باشگاه استقلال ابتدا اعلام کرد که این سه مجموعه آماده در واقع فروش بلیت به صورت دستی، همون گفتگار خودمونی هستش. حالا برای که مثلا یه سری از شهرستان از راه دور میان دیگه مثلا درگیر بلیت نباشن، یا خود تهرانی از قبل بلیت بگیرن که مثلا در واقع بلیت نداشته باشن. اما وقتی ما صحبت‌های مدیر مجموعه انقلاب و انصراف شیرودی رو دیدیم، مشخص بود که هماهنگی لازم صورت نگرفته. به همین دلیل خود باشگاه دوباره اطلاعی داد آقا مثلا بلیت فروشی اینترنتی نیست و دستی و مثل سالهای قدیم که حالا دستی فروشی.
یعنی دستی الان در ورزشگاه آزادی فقط؟
بله، الان ورزشگاه آزادی همه هواداران این که حالا روز سه‌شنبه قصد دارن بازی استقلال و تیمشون از نزدیک ببینن، اون سه‌شنبه تو ورزشگاه آزادی میتونن بلیت تهیه کنن. فکر کنم یه ناهماهنگی، یه عدم برنامه.
خیلی خیلی
یعنی اگه از همون یا اگر هم چنین برنامه‌ای داشتن برای رفاه حال تماشاگرای خودشون، میتونستن همون کمپ اجازی مرحوم حجازی که در واقع در اختیار خودشون
و زودتر اعلام میشد این موضوع، در واقع 3-4 روز زودتر.
الان انقدر مردم در صفحات مجازی یا از طریق حالا کسایی که خبرنگار هستن پیگه آقا این بلیت چجوریه، ما چیکار کنیم چیکار نکنیم، دیگه آخر سر حتی بعضی از این مسائل رو مجبور شدن خودشون عنوان کنن که بابا این بلیت تو ورزشگاه آزادی هم هست، حالا ما اومدیم مثلا سه تا مجموعه رو معرفی کنیم زودتر به فروش برسه. من به نظرم اگه قرار رو اینترنتی نباشه، خواهم ورزشگاه آزادی محل مناسبیه دیگه، لزوم نیست که حالا بخواد این کارا
بعد از چه ساعتی شروع خواهد شد بلیط فروشی مسابقه؟
بلیط فروشی من فکر می‌کنم با توجه که ساعت برگزاری بازی ساعت 7 من فکر می‌کنم از ساعت 11 در ورزشگاه باز بشه دیگه برای تماشاگرا، چون حالا یه سری خب از شهرستان میان بازی آسیایی یه خورده استقبال مردم به مراتب لیگ برتر بیشتره. فراموش نکنید که پارسال هم استقلال با همه علین داشت بازی میکرد، به یک فایز حجوم جمعیت و مسئول استقلال شاهد بودن، خیلی مشکل به وجود ما که اونجا بودیم. خب یه سری میگفتن ما بلیط داریم نمیتونیم تو بریم، اگه یادتون باشه ورزشگاه پر شده بود. حالا نمیگم این بازی این اتفاق میفته، ولی به هر حال بازی آسیایی دیگه وقت نمایندگان ایران به مصاف رقیبای خودشون میان تو آسیا، خب استقبال به مراتب بیشتر از بازی داخل.
قیمت بلیط ها افزایش پیدا خواهد کرد برای بازی آسیایی؟
خیر، باشگاه استقلال تصمیم گرفته از جایگاهی که 35,000 تومان به فروش میرسه به 25 تومان، 30 تومان به 20 تومان و
یعنی تقلیل پیدا کرده قیمت ها؟
بله، جایگاهی که پشت دروازه و طبقه دوم در واقع به قیمت 15 تومان به فروش میرسه. هرچند که تو سواد مرزی مردم یه واکنش های متوازی داشتن، خیلی از این تفاوت استقبال نکردن، دوست داشتن یه خورده حداقل به 50% یه 40% بیشتر کسر میشد تا 30%، چون خودشون عنوان کردن 30% کاهش پیدا کرد.
بله، برخی از شنوندگان از ما سوال کرده بودن درباره مصدومان استقلال برای بازی با العین.
استقلال واقعیتش تقریبا بیشتر بازیکناش رو در اختیار داره. وریا غفوری رو باش صحبت کردم برای اینکه خیلی به خودش فشار نمیاره. وریا غفوری بازی با العین در حالی بازی کرد که هم کشیدگی عضله داشت
و عدوهل منظورتون احتمالاً
ببخشید معذرت خواهم عدوهل ممنونم کشیدگی عضله داشت و حتی یه جلسه تمرین رو تو قطر به صورت اختصاصی انجام داد، ولی خب خودش چون میدونست تیم بهش نیاز داره رفت بازی کرد. اگه خاطرتون باشه دقیقه 75 تا 78 بود که تعویضم شد چون دیگه توانایی نداشت. تهران هم تمرینات تو کلینیک بوده، ظاهرا فردا وضعیت این بازیکن مشخص میشه. سایر بازیکن‌ها مشکلی به اون صورت ندارن. مهدی قاضی البته نیستشون تو اردو تیم امید از قبل هماهنگ شده بود. امید نورافکن هست، این آخرین بازی امید نورافکن در سال جاری برای استقلال، بعدش میره به اردو تیم امید، بازی با نساجی هم نیستش.
بله، و سپهر حسینی دروازه‌بان خواهد بود.
اینطور که از شواهد برمیاد بله حسینی در اون دروازه است. حسینی به حال بازی با نفت مسجد سلیمان هم عملکرد خوبی از خودش نشون داد. حسینی 27 ساله داره میشه، من به نظرم زمان مناسبیه که از این دروازه‌بان استفاده بشه. حالا من خودم شخصا باهاش صحبت کردم، خودش نیاز داره که بازی کنه. خب وقتی یه دروازه‌بان چندین دیدار رو بشینه روی اینکه ناخودآگاه استرس سراغش میاد و دوست داره اون اعتماد به نفس برگرده.
تشکر از شما ظهیری،
خواهش میکنم
که در این گفتگو همراه بودید و امیدوار هستیم که هیچ مشکل حاشیه‌ای خاصی پیش نیاد سه‌شنبه شب که بازی استقلال و العین برگزار میشه در ورزشگاه آزادی. ما امشب به طور کامل درباره مجمع فدراسیون فوتبال با شما صحبت کردیم و سعی کردیم با توجه به اینکه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا هم در پیش هست پوشش کافی و گسترده داشته باشیم از اتفاقای فوتبال کشورمون و دیگه زمان نشد بریم به سراغ بخش فوتبال در آن سوی مرزها یا بخش خبرهای غیر فوتبالی. فقط ابتدای برنامه اگر شنونده ما بوده باشید عنوان کردیم که برنامه امشب تقدیم میشه به تیم ملی اسلحه صبر ایران که در رقابت جام جهانی خوش درخشید و به بازی نهایی رسید. ایران در مرحله نیمه پایانی مقابل ایتالیا برنده شد و برای کسب مدال طلا با کره جنوبی رقابت خواهد کرد و از الان نقره تیم ایران قطعی است. ما سعی میکنیم در برنامه فردا شب ان شاء الله مفصل درباره این رویداد با شما شنوندگان محترم صحبت بکنیم. شبتون بخیر، ایام بکام و تشکر از اینکه همراه ما بودید. خدا نگهدار.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنوید.
اگر شب هست و فردا نیست، اگر راهی به رویا نیست، چه آهو که در چشمان لیلا نیست، اگر گم کردم خود را مرا در گریه پیدا کن، اگر از شکم لب بستم سکوتم ای که عمری در هوایت نشستم زیر بارانها، کجایی اگر مجنون اگر لیلا قریبم در بیابانها، کجایی
کجایی شب تاریک به روی ماه در بستی، نمیگویی نمیدانم کجا ماندم کجا هستی، من آتش بودم اما تو به خاکستر نشستی. اگر گم کردم خود را مرا در گریه پیدا کن، اگر از شکم لب بستم سکوتم را تماشا کن.
ایران را بشنویم.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو. راه رستگاران، مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرماید:
من قبل عطاءك فقد اعانك على الكرم،
کسی که عطایت را می‌پذیرد تو را در بخشش یاری می‌کند. حجت الاسلام سرلک.
جانم به این حرف ها، بیایید ببینید با عینکی که این حرف ها مقابل چشم ما میگذارن دنیا رو چقدر جذاب میشدید. اصلا وارونه اون چیزی که خیلی ها فکر میکنند و در مناسبات روزمره خودشون به اون نتائج غلط رسیدن، بیاییم از ره گذاریم کلمات امیرالمومنین به باغ دلگشای حقیقت وارد بشیم، شامه جانمون رو پر کنیم از عطر حقیقت، پر کنیم از عطر درستی با این واژه ها. امیرالمومنین به عکس اون چیزی که بعضیا فکر میکنن که اگر یه کمکی به یه کسی کردن، منت سرش گذاشتن، لطف بهش کردن، دیگه حالا باید از طرف او مورد تقدیر و ستایش قرار بگیرن، حالا باید ازش تشکر کنن، حالا باید جمعه اگر یک خدمت اجتماعی مثلا بزرگی رو انجام داد، حالا باید براش پلاکارد بزنن، حالا باید براش کف بزنن، حالا باید جلو پاش پاشن. امیرالمومنین فرمودن داستان یه چیز دیگه است. بگیم آقا جان داستان چیه؟ فرمود ببینید، اگر کسی عطا و لطف شما رو قبول کرد، میدونید چی کار کرده؟ این به شما کمک کرده که شما آدم کریمی بشید. شما شکم گرسنه او رو پر کردید، اما او دل شما رو نورانی کرد، او فرصتی شد برای به وسعت رسیدن شما. به همین خاطر میگن وقتی به فقیر کمک کردی دستت رو ببوس. چرا؟ چون ان الله یأخذ الصدقات، خدا طرف حساب تو بوده، تو با خدا بیعت کردی. اگرچه از آستین پاره پوره یک فقیر این دست بیرون اومده، درست نگاه کن. به همین خاطر در روایت هست که امام صادقی وقتی به شخصی کمک کردن، اون آقا عرض کرد آقا دست شما در نگاه. حضرت فرمود من ممنون شمام، شما یه همچون توفیقی رو شرایطش برام فراهم کردی. امیرالمومنین فرمود نگاهامونو درست کنیم. اگر کسی عطای شما رو قبول کرد، بهتون کمک کرده که بزرگ بشید. به همین خاطر به ما فرمودن رد احسان نکنید. یعنی کسی بهتون میخواد کمک کنه، محبت کنه، نگید نمیخوام، رو دروازه نکنید، کمکشو بپذیرید، چون او هم داره رشد میکنه، مشکل شما هم چلو برطرف میشه. چون بعضی از قبول نکردن ها پایش تکبره، که خدا ان شاء الله همه ما رو از این رذیله بزرگ تکبر نجات بده. السلام علیکم و رحمت الله.
آن کس که نهاد سوی تو روی نیاز، باعث شده تا کنی تو بخشش آغاز. وان کس که پذیرفت عطایی از تو، از بحر تو کرده راه بخشش را باز.